روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، دوستان عزیز و گرانقدرمون، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید زیر سایه خداوند متعال و در پناه اهل بیت علیهم السلام باشید. خوشحالیم که امروز هم با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم. خواهش میکنم در این لحظات و دقایق مثل هر روز همراه ما باشید. افتخار این رو داریم که امروز در محضر حاجای ماندگاری عزیزمون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید آقای ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما همکاران خوب و همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و به عنوان توسل تقاضا میکنم همه دست به دعا برداریم، دعای سلامت حضرت رو بخوانیم تا حضرت دعا بفرماین اونچه خیر ما و خیر بینندگان و شنوندگان هست بر زبان ماها جاری بشود
انشاءالله.
اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا و رأفته و رحمته و دعاه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم به آقام و مولا و صاحبمون هدیه بکنیم.
اللهم صل
على محمد و آل محمد.
چطور احوالتون؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اونهایی که دنبال برکت و آثار متعدد تقوا تو زندگیشون هستن حتما برنامه امروز رو گوش بکنن. حاجای ماندگاری میخوان از تقوا به عنوان گواهی نامه بندگی برای ما سخن بگه. در بخش دوم گفتگومون هم ان شاء الله سوالات شما هست که به اونها پاسخ خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من با مدد از قرآن ناطق و قرآن صامت، بحث خوبی که الحمدلله و انشالله مفید و کاربردی که شروع کردیم به عنایت الهی، خدا لطف کرد زندگی رو تشبیه کردیم به یک جاده.
بله.
وقتی این جاده ما رو به آرامش به مقصد میرساند که ما گواهی نامه داشته باشیم. در رانندگی ها باید گواهی نامه رانندگی داشته باشیم، تو زندگی باید گواهی نامه بندگی داشته باشیم. چون جاده‌ای که خدا برای ما آماده کرده جاده زندگیست. توی زندگی هم میتونیم بندگی کنیم هم میتونیم بردگی داشته باشیم. و حواسمون باشه اگه بنده خدا نشیم مجبوریم برده صدها خدا بشیم. و چقدر زیبا فرمود حضرت یوسف سلام الله علیه به همسلولی های تو زندانش، فرمود ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد
القهار.
یک خدا آدم داشته باشه شاید تیتر بحث ما این باشه های شریعتی. وقتی آدم یه خدا داشته باشه آرامشش بیشتر، استرابش
کمتر.
وقتی آدم بخواد هزاران خدا رو راضی کنه هم پدر مادر رو میخواد راضی کنه، هم همسر رو، هم برادر خواهر رو، هم اولاد رو، هم دوستاش رو، هم بالا دستی ها، هم پایین دستی ها، هم رفیقا، هم غربی ها، هم شرقی ها، هم بیننده ها، هم تلویزیونی ها،
کلاف سردرگم
همه رو میخواد راضی کنه، هم ببخشید هم شهوتش رو میخواد راضی کنه، هم غضبش رو میخواد راضی کنه، همه اون چه که در درونش و بیرونش هست از لشکریان جهل و از لشکریان ابلیس رو میخواد راضی کنه، خودش کلافه میشه.
بله.
پس بیایم یه خدا رو راضی کنیم که اسمش حتی هست یا سریع
رضا.
چقدر هم زود راضی میشه. یه آقای مهربونی هم برای ما گذاشته که روزای چهارشنبه بعد یاد این وجود نازنین امام مهربانی بکنیم، امام رضاست که مظهر رضایت خداست. ای آقا چقدر زود راضی میشه، خدا از امام رضا زودتر راضی میشه. رضا گفتیم بیایم تو زندگیمون با گواهینامه بندگی را بیافتیم. خب قرار شد که زندگی رو تشبیه کنیم به یک جاده و مراحل مختلف جاده رو و زندگی رو با هم دیگه تطبیق بدیم و بگیم تقوا تو این مراحل یعنی چی.
بعد
اما قبل از اون که وارد اون ریزه کاری ها بشیم، امروز میخوام همچنان که شما وعده دادید به مردم آثار قشنگ تقوا رو بگیم. آثار تقوا خیلی زیاده. 250 و تقریبا 9 تا آیه تو قرآن کلمه تقوا و مشتقات تقواش اومده. در آیات مربوط به تقوا خیلی بیشتره. من چند تاشو انتخاب کردم برای مردم عزیزمون بخونم. یکیش همین آیه نورانی بود که شما تلاوت کردید. که بارها هم گفتیم آیه 96 سوره اعراف. دنبالش هم دوست دارم بگم همیشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. این آیه علاوه بر اینکه آثار تقوا رو میگه، فرمول دیگه ای رو به ما یاد میده، اونم حیفم یاد نگم. مردم عزیز خوب ما دنبال فرمول های قرآنی هم، دنبال فرمول های آسمانی هم، حتما هم یاد داشت میکنن. این آیه میفرماید که اگه شما میخواید موفقیت داشته باشید، سه تا عنصر باید توی حد بالا قرار بگیره.
ضریبش زیاده،
دوزش بالا باشه بازم. یکی انگیزه، یکی برنامه، یکی امکانات. معمولا ما وقتی به نتیجه نمیرسیم میگیم امکانات نبود. خدا تو این آیه نورانی 96 سوره اعراف که خواهش میکنم همه مدیرها توجه کنن، بچه هایی که کانون زدن، کانون فرنگی زدن، میگن امکانات نداریم توجه کنن. اونایی که تو مسجد و تو هیئت و توی جمع های خوب و نورانی و مبارک دارن کار میکنن توجه کنن. پدر مادرها توجه کنن. روحانیت معظم که استادن انشاءالله توجه میکنن.
هر کسی که فعالیتش گره خورده به امکانات.
بله بله. نه هر کسی میخواد موفق بشه بالاتر از این. هر کسی میخواد تو هر مسئله موفق بشه. پروژه ازدواج، پروژه اشتغال، پروژه تحصیل، پروژه اقتصاد، پروژه سیاست، پروژه مباحث اجتماعی، فرهنگی، هر
تو همه حوزه ها و عرصه ها.
خب اینجا خدا میگه دو تا از این عناصر موفقیت رو اون مدلی که من میگم تو بیا ای بنده من، بیا با هم قرارداد ببندیم. دو تا از عناصر رو مدلی که من میگم تو بیا، یکی سومش که تو دغدغت من میارم. کدومو میگه؟ انگیزه و برنامه رو موقعی مدلی که من میگم تو بیار. ولو ان اهل القرى آمنوا، انگیزه تو بر اساس ایمان به خدا تنظیم کن. ببین انگیزه آی شریعتی عزیز موتور محرکه کاره.
بله.
انگیزه من کوچیک باشه همت منم کوچیکه، انگیزه من بزرگ باشه همت منم
بلنده.
بلنده. خدا میگه انگیزه تو برای همه دنیا رو بخوان به تو بدم کوچیکه، متاع اون قلیل، سود تموم میشه ها. دیدید بعضی ها میگن من فقط زندگی میکنم که یه خونه، یه ماشین، یک همسر، دو تا بچه، یک شغل، دیگه چه دیگه لازم؟ اینا رو که برسه دیگه احساس میکنه بقیه زندگی براش پوچه. میگه خب بس بمیرم دیگه، منتظر مرگشه. اما بعضی خیلی انگیزشون بلنده. میگه انگیزت آدم ها باشن کوچیکن، دنیا باشه
کوچیکه،
اصلا پول باشه، همه پولای عالم هم به تو بدم بازم کوچیکه، همه پستای عالم رو به تو بدم
بازم کمه،
بازم کوچیکه، شهرت عالم رو به تو بدم بازم خب با چه کار کنم انگیزم اونجوری که تو دلت میخواد باشه؟ قربونت بشم. گفت آمنو باش، انگیزت خدا باشه. تو انگیزت ارزون فروش نباش، گرون فروش باش.
یعنی خودمون ارزون نفروشی،
برو بالا، فدای شهدا بشم. خوب گرون فروشی کردن. امروز بعضی های شریعتی دارن خودشونو به یک نگاه هوس‌آلود میفروشن، خیلی ساده. بعضی ها دارن خودشونو به پست میفروشن، به یک سخنرانی گفتن بیا تو دهه محرم سخنرانی کن، اینقدر پول بهت میدیم.
خب
ولی اسم از امام و شهدا و انقلاب نبری. ها گفت بذار یکم فکر کنم. فکر کرد، گفت این پولی که شما دارید میدید از پولی که ابن زیاد داده بود خیلی کمتره. من به چقدر بفروشم که بیارزم؟ امیرالمومنین میفرماید دو تا انگیزه برای ماها فقط ما رو بزرگیم میکنه، هر دوشم یکی حقیقتش، یکی خدا یکی بهشت. سمن و انفسکم الجنه،
این قیمت شما.
فلا تبیعوها و غیرها. یه بیاد خودتون قیمتتون ببرید بالا. بد حرفیه؟
نه خیلی
بد. قیمتتون کوچک باشه. یه بچه بسیجی خیلی باحال بود، گفت به یکی از این مشهورها زنگ زدم، حالا فرق نمی کنه روحانی باشه، مداح باشه، مجری باشه، هر کسی که رو شهرتش بخواد کاسبی کنه، کاری ندارم من، اصلش غلطه. گفت گفتم بعد این مقدار پول اول بریزید به حساب تا ایشون بیان.
خب
یه رقم میگفت. بچه بسیجی گفت یه جمله اومد تو دهانم آجا، گفتم ای قیمت این آقا اینقدر پایینه؟ حالا چند میلیون افته بودن ها. من فکر کردم قیمت این آها قیمت خدایه، قیمت بهشته. ما که اون قیمت ها نمیتونیم بدیم، ما یه هدیه این میدیم. اون طرف دوزاریش افتاده بود. گفتون آقا ببخشید. گفتون نه دیگه، ما حاج آقا و آقا و مجری و مداح و منبری که قیمتش قد پایین باشه نمیخوایم.
قیمت
ما کسی میخوایم که قیمتش قیمت خدا باشه. شهدا خودشون قیمت ها رو بردن بالا. خودم گفت خودم خریدارم، ان الله اشترا،
چون خودشون رو میشناختن و سعی کردن که رو خودشون قیمت بذارن.
اصلا کسی گواهی نامه بندگی بگیره، کسی به خودشو به غیر خدا نمیفروشه. هر کی گواهی نامه بندگی بگیره میفهمه غیر خدا هیچ ارزشی نداره که من خودم براش بفروشم، فقط خدا. این میشه آمنو. بلو ان اهل القرآن. تو انگیزه تو از ازدواج خدا بکن. الان بعضی ها تو ازدواجاشون انگیزه شون پول پدر همسر، پدر مادر همسرشونه، ارثیه شها. بعضی ها پستشه، بعضی ها نمیگم خودم، پستشه، بعضی ها شهرتشه، بعضی ها قدرتشه، بعضی ها جایگاه اجتماعیشه. این انگیزه شون خودیست. بعضی ها فقط خوشگلی طرفه، بعضی ها فقط مدرکشه. بریم با مدرکش کسبی کنیم دیگه. اما یکی میگه من به خاطر خدا میخوام با یه ازدواج کنم، اشکال نداره زیبان باشه، پول دارم باشه، خانوادهشون هم خیلی جایگاه بالا داره،
تحصیل کردم باشه،
به خاطر خدا من دارم باشه. یعنی اگه اینا رو نداشت من با این آدم ازدواج میکردم.
و این انگیزه چه گره هایی رو که در طول زندگی باز نمی کنه.
این انگیزه میشه خدایی. انگیزه تو ببر بالا که همتت بره بالا. این برای اینه که من و شما زود تموم نشیم. این احساس پوچیا، این احساس اقدام به خودکشیا، این احساس بی‌معنی شدن زندگی، این که به بن‌بست‌هایی که به هر قیمتی میخوان زندگی کنن و به اون چیزایی که میخوان برسن، اینا همه به دلیل اینه که انگیزه هاشون کوچیکه. خدا میگه میخوای موفق بشی؟ بی انگیزه تو ببر بالا. این خودش یکی از علائم گواهینامه بندگیه. انگیزه میشه خدا. انگیزه میشه خدا. بعد انگیزه که خدا باشه اتفاق خوب دیگه هم میفته های شریعتی.
چیه اون اتفاق؟
ببینید من امکاناتم محدوده، فرصتم هم محدوده، ولی نیتم چیه؟ نامحدوده.
بله.
خدا به اندازه عمل کردم به من پاداش میده، به اندازه نیتم.
به اندازه نیت.
کلون یه عمل و علا شاکلته. بعد من نیت کرده بودم. ببینید من ما رمضون تازه گذشته دیگه، 5 نفر افطاری دادم، ولی انگیزم بود اگه پول می داشتم 5000 نفر افطاری می دادم.
5000 نفر
خدا 5000 نفر ثواب به من میده. هی توی جول کاسه دی؟
نه همش سوده.
به شرطی که راست بگم یه روزی اگه امکانات دار شدن 5000 نفر اون موقع تازه انگیزم 50000 نفری باشه. انگیزه تو بور بر بالا، انگیزه رو که بردی بالا قیمت خودت میره بالا، همت خودت میره بالا، خودت بزرگ میشی. لذا یه آیه دیگه چقدر قشنگه، میگه بیاد لحظه به لحظه انگیزه هاتو روش بدید. یا ایها الذین آمنو، آمنو یکم بیاد جلوتر. بچه کلاس اولی انگیزه چیه؟ مدرک پنجم بگیره. میگه حالا مدرک پنجم گرفتی آمنو، بیا سیکلم بگیر. حالا به اون نظام قدیم میگه
بله.
حالا سیکلم گرفتی به دیپلم هم بگی بله. بیا لیسانس هم بگی، بیا فوق لیسانس هم بگی، بیا دکتر. اصلا ول نکن یا. حالا اگر انگیزت الهی بود خدا میگه تو هر کاری، حتی آب خوردن، حتی خوابیدن، حتی تفریح رفتن، انگیزم اینه که خدا خریدار هم بشه. همین ایساده ترشو گفتم، خواب منو خدا خریدار بشه،
متاعی بشین که خدا مشتری شه.
این میشه انگیزه.
بله.
این تلاوت منو خدا خریدار بشه، این برنامه ما رو خدا خریدار بشه، این خوردن منو خدا خریدار بشه، این خدمت منو خدا خریدار بشه، این خندوندن منو خدا خریدار بشه. ببین الان بعضی از برنامه‌های شاد و بانشاده که تو رسانه می‌ذارن خیلی هم خوبه، خدا خیرشون بده. اما انگیزه اینه که خدا خریدار بشه، مردم خریدار بشن. اگه فقط مردم خریدار بشن کوچیکه ها، اگه فقط خدا خریدار باشه بزرگ میشه. بعد شرط دوم میگه ولو ان اهل القرى آمنوا، همه بحثای ما چند هفته این بوده دیگه، و تقوا، اگر در آمنه چارچوب من باید رعایت
بشه. یعنی باید برنامه داشته باشی.
اگه میخوای تو جاده بندگی رعایت کنی باید خط کشی های بندگی رعایت کنی. اجا خط ممتد سبقت ممنوعه، اجا خط منقطع اینجا میتونی سبقت بگیری، اجا پارک ممنوعه، یه جا عبور ممنوعه، یه جا توقف ممنوعه،
یه جای طرفه
است، یه طرفه. این دومی نشون میده اولی، چون انگیزه درونیه. همه ما میگیم خدا. الان هر کسی تو مملکت میکروفون رو ببرش جلو میگه خدا. من برای خدا دارم درس میکنم، برای خدا دارم میخندونم، برای خدا دارم غذا درست میکنم، برای خدا دارم کار میکنم، برای خدا دارم مدیریت میکنم. میگه حالا پس ببینم راست میگی یا نه، ببینم وتقو هست یا نه، یعنی چارچوبه رو رعایت میکنی یا نه.
در واقع به نوعی همون آمنو و عمل الصالحا،
اصلا تقوا همون عمل الصالح که باز میگیم تو آیه. من امروز می‌خواستم 40-50 تا آیه رو بگم، ولی نگاه میکنم به ساعت ببینم یه آیه رو بیشتر فرصت نمیکنم.
حالا همینم غنیمت،
یه ده آواز بهتره.
بله همینم غنیمت،
قبول، خدای از ما قبول کن. من با رضا خدا میخوام ان شاء الله حرف بزنیم. پس ببینید اگه حتی میخوام مردمو بخندونم، رسانه خدا خیرتون بده، مردم میخندونید تو برنامه‌های مختلف، خدا اجرتون بده، تهیه کننده، کارگردان، مجری، همه، ولی چارچوب رعایت نکنید معلوم میشه آمنوتون غلط بوده، آمنو نبوده. قرار نیست به هر قیمتی بخندونم، قرار نیست به هر قیمتی من برسم به مقصد،
همونطور که قرار نیست به هر قیمتی ما زندگی بکنم،
قرار نیست به هر قیمتی من رانندگی کنم. باید قانون را رعایت کنم و تقوی، یعنی حدود الهی رعایت بشه. تو خوردنم، تو حرف زدنم، تو کار کردنم، تو پوشیدنم، تو ازدواجم، تو ارتباطم، اقتصادم. ببینید تمام گرفتاری های ما، حالا آخرش آیه رو میگم، تمام گرفتاری های ما که برای اینکه این حدود رعایت نمیشه. اصلا خدا خوشبینانه میگه من همه تون انگیزه هاتون قبول کردم خدا، ولی از این تقوای نگاه میکنم نه، خدا نیست، چیز دیگه.
تو چارچوب نیستی،
تو چارچوب نیستی. و باز بخوام فوتبالی مثال بزنم، توپ از اون ور خط شوت بشه بره تو گل، گل حساب
نمیشه.
ولو همه ورزشگاه بلند شد جیغ بزنن، داور میگه قبول نیست. خدا داور های شریعتی،
میگه تو زمین بازی کن،
میگه تو میدون، تو خط کشی بازی بکن، هر چی گل زدی چند برابر قبول میکنن، ولی از پشت خط گل بزنی قبول نمیکنن، هیچ کی قبول نمیکنه. همه عالم هم برای سوت کف بزنن من قبول، چون از شاهده و الحاکم، این قاضی باید نظر بده. تو بازی‌ها دیدید اخیراً میگن بازبینی بشه، دوربین میارن. من بارها گفتم توی برنامه خدا مستنداتم داره ها، 80 دوربینم داره، یعنی من دوربین دارم که شما از بیرون خط زدید. با خدا درست کار کنید. میگه تو انگیزه تو خدایی بکن، متاع تو یک کار کن، من خریدار بشم. حرف بدی که نمیزنه. اصلا میگن آقا کاسه باید مشتری مدار باشه. ها؟
بله.
خدا گفته من مشتری تو، خیلی بزرگمون کرده، خدای بزرگ میخواد مشتری من کوچیک بشه. من چقدرم تو این عالم که خدا میخواد مشتری من بشه؟ من کجای این عالمم خدا میخواد مشتری من بشه؟ یعنی چقدر به من بها داده، گفته خودم مشتری تو میشم. فقط بیا این متاع تو یک جوری بکن که من مشتری بپسندم.
اینجوری سفارش داده،
اینجوری سفارش داده. اب نداره میخوای به شیطونم بفروشی، بفروش. ولی شیطون روز قیامت میگه فلا تلومونی ولومو انفسکم، من الکی خریدم، خریدار نبودم. به مردمم بفروشی ولا تزرو وازرتون
وزرا اخرا،
وزرا اخرا. هیچ کس کمکت نمیکنه، فقط بیا به من بفروش. و اگر این کارا کردی با سودش تو جیب خودت میره. امکانات خودم دادم، عالم رو خودم دادم. تو انگیزه تو خدایی کن، یک، چارچوبی هم که من گفتم رعایت کن، دو، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از آسمان زمین برات برکت میریزم، درها رو برات باز میکنم، گشایش بهت میدم. بعد خدا دنبالش میگه ولکن کذب، مردم این فرمول منو قبول ندارن، میرن با دیگران معامله میکنن،
اعتماد نمیکنن.
مردم به من اعتماد ندارن، به من توکل نمی کنن، به من واگذار نمی کنن. منم مجبورم فأخذناهم بما کانوا یکسبون، مبتلاشون کنم به نتیجه کارهای خودشون. با این آیه خدا ما رو عذاب نمی کنه ها. کی ما رو عذاب می کنه؟
خودمون
عذاب می کنه.
خودمون رو محروم می کنه.
انگیزم رو کوچیک کردم، سهمم کم شده، تقصیر خدا چیه؟ چارچوب رو رعایت نکردم، از بیرون هی شوت زدم، کلام حساب نشده، تقصیر خدا چیه؟ هیچی هم بهم ندادم. تقوا یعنی معامله با خدا، این معنی امروزه. اگه معامله با خدا کردیم، خدا به فکرمون برکت میده، به نگاهمون برکت میده، به کلاممون برکت میده، به دستمون، به پولمون، به همه وجودمون برکت میده. پس اگه همه وجودمون برکت بشه، امام رضا فرمودن قربونشون بشم، در آستانه ولادتشون هم هستیم، ماه ذی‌قعده، ماه امام رضا، ان شاء الله حرفای امام رضایی تر هم بتونیم توفیق داشته باشیم بزنیم. امام رضا فرمودن اگه خدا به کسی برکت بده، برای برکت خدا هیچ نهایتی وجود ندارد. دیگه آدم میشه بی‌نهایت، تموم نمیشه اصلا. ما الان هممون زود تموم شدیم،
چون خودمون رو ضرب در بی‌نهایت نکردیم.
اعصابمون خرد میشه، صبرامون تموم شده، پولامون کم شده، حرفامون تموم شده، برای بچه‌مون حرف ندارم. به خودمون بی‌برکتیه، بی‌برکتیامون بی‌تقواییه. بیام با گواهینامه راه بریم، با گواهینامه زندگی کنیم، برکتش به خودمون برد.
یعنی همه اونهایی که زندگیشون برکت داره و آثار تلاش‌های اونها رو، همت بلندشون الان داریم می‌بینیم، انسان های با تقوایی.
خدای شیرینی با تقوا رو به همه ما، مخصوصا اونایی که از تقوا دارن فرار میکنن، به همه بچشون.
الهی آمین. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما ایماندگاری، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون که تا این لحظه همراه ما بودید. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. برمیگردیم ان شاء الله در بخش بعدی، سوالای شما که از طریق پیامک و ایمیل به دستمون رسید در ان شاء الله جای ماندگاری پاسخ خواهند داد. انشالله بتونیم در فرصت باقی مونده تون تون سوال بخونیم و انشالله جای ماندگاری هم تون تون پاسخ بدن که هممون استفاده بکنیم. صفحه 289 راجای ماندگاری امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 67 تا 75 سوره مبارکه اسراء رو از جزء 15 قرآن کریم. و چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به همه دوستداران حضرت رضا علیه السلام که این روزها در جمع ما نیستن. انشالله ثواب تلاوت آیات امروز حظ و بهره ببرند. برمیگردیم، انشاءالله همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجام صحن تو و ذریح تو و بارگاه تو هر حاجت نگفته گمانم روا شود. اونهایی که مشهد هستید حتما نائب زیاره ما و همه دوستان خوبم باشید. انشالله اونهایی هم که قصد زیارت مشهد و رضا رو دارن انشالله به زودی زود مشرف بشن اونجا یاد ما هم بکنن. انشالله قرآن را آنندگاهی بفهمید و فرض سوالت بشید.
با مدد از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه این آیه 70 و 71 و 72 سوره اسراء می‌فرماید اگه می‌خواد گواهی نامه بندگی داشته باشید بعد امامتون رو اینجا پیدا کنید. متصل به بحث ربیم. خدا بده که ما اهل تقوا باشیم. فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن
للمتقین.
این کتاب فقط قرآن صامت نیست، قرآن ناطق هم هست. هر کی امامش قرآن و اهل بیت باشه حتما گواهی نامه بندگی هم میره. تو این کلاسه به ما گواهی نامه بندگی رو میدن.
اینجا دو تا مربی داریم،
دو تا مربی، یک حقیقت و یک حقیقته، دو تا نموده. این مربی مکتوبه، اون مربی شفاهیه. این دو مربی به ما گواهی نامه بندگی رو یاد میدن. کسی که اینجا سر کلاس اینا نبوده و اینا رو پیدا نکرده روز قیامت هم مقصد رو گم میکنه،
اونجا هم پیداشون نمیکنه.
من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرة
معمو.
پس میخوام باز استفاده کنم از این آیات و بحث قبل از تلاوتمون، هرچی بخواهیم گواهینامه بندگیمون دقیق تر بشه، بهتر بشه، باید بریم سراغ قرآن حضرت. اینا به ما یاد میدن، خود خدا معرفی کرده.
بله،
اینا فقط برای هدایت متقین. آخر شما از برکات میگه اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم
المهتدون.
خدا انشاءالله توفیق استفاده از قرآن حضرت رو بیش از پیش به همه اون عنایت بفرماید انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم از شما جای مانده کردید. خیلی ممنون دوستان خوبمون، پیام های محبت آمیز و الطاف بیکران شما به دست ما میرسه. کاش مجال بود که وقتی ما پیام های محبت آمیز شما رو هم در برنامه میخوندیم، ولی همه اونها به ما انگیزه میده، انرژی مضاعف میده. سعی میکنیم از این فرصت استفاده بکنیم و به سوالات شما پاسخ بدیم. آقا زندگی از دمغت شنیده بودید؟ الان دوستمون در مورد این زندگی. خیلی خوب، با سلام و عرض خسته نباشید، خواهش مند است بفرمایید چگونه میتونم خمس مالم رو بپردازم در حالی که بنده 2 سال پیش هنگام رفتن به مکه 1 بار در طول عمر 37 سالم این کار رو کردم. ایشون میگن که تمام زندگی من از دمقسطی و قرضه، آیا باز هم من باید برای پرداخت خمس اقدام بکنم یا خیر؟
از شما به عنوان نماینده بینندگان عزیز سوال میکنم که تکلیف نماز مال همه است یا فقط مال سالم است؟
یعنی که برای همه است؟
ولی هر کسی به اقتضای استطاعت بدنی که داره نماز برش واجب میشه.
یعنی هر کسی به اقتضای توانایی
تواناش. یعنی آدم سالم نماز رو ایستاده میخونه ولی هر روز باید بخونه.
بله.
آدم معلول نمیتونه نماز رو ایستاده بخونه. اونایی که از دم معلول هم به قولشون گرد دم قرد. حالا دستاشون معلول پاش مثل جانبازان عزیز. ما جانبازی داریم 37 ساله فقط سر چشما تکون میخوره. از دم معلول به قولشون گرد دم قرد. ما هم شوخی کنیم. از دم معلول.
نمیتونه بیسته.
اصلا این تکلیف نماز رو داره. ولی که خدا به خدا بگه خدای تو گفتی اقیم الصلاة، منم در حد توان خودم دارم اقیم الصلاة رو اعلام میکنم. من الان معلولم دارم نمازمو میخونم با اشاره، اگر سالم بودن بالا میشدم ایستاده میخوندم. حالا اونایی که زندگیشون از دم قسطه، فقیرن، ندارن، خمسی واجبه مثل نماز. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فان لله و رسوله فان لله خمس و لرسوله تعبیر آیه 40 سوره انفال. خمس هم یکی از واجبات. حالا نماز روزی 5 تا واجبه در 3 وعده، خمس سالی 1 بار واجبه.
بر همه واجبه؟
فداش بشن فقط 1 بار تو عمرش خمس بده. از روزی که صاحب درآمد شد هر سال خمس برش واجبه.
حالا ممکنه بهش تعلق نگیره.
بهش تعلق نگیره. وقتی میره دفتر نماینده مرجع تقلیدش، مثل اون کسی که با بدن معلول واسطاده تو سجاده، یعنی خابیده تو سجاده نماز، میگه روی منو به سمت قبله کنیم میخوام نماز بخونم، آدم بی پول و از دم قسطم میره دفتر نماینده مرجع تقلیدش میگه من اعلام آمادگی میکنم بیاد حساب کتاب منو رسیدگی کنید، اگر خمس بدهکارم میخوام این واجبمو
ادا بکنم.
آقا اعلام آمادگی برای یک واجب به معنای انجام کاملش نیست، همچنان که کسی که نمیتونه با یک اشاره نماز میخونه. شما میبینی میگی آقا من اعلام آمادگی میکنم، چه خانم چه آقا، چه مجرد چه متأهل، چه میخواد مکه بره چه نمیخواد مکه بره، چه پیر شده چه نشده،
ولی درآمدی داره.
درآمد داره، واجب میاد سراغش. یعنی نماز از 15 سالگی آقایون، 9 سالگی دختران میاد سراغشون، خمس از روزی که درآمد اومد تو جیبه اومد سراغه.
این تکلیف متوجه
شما میشه.
خب
حالا داری پرداخت میکنی، نداری اعلام آمادگی میکنی. آقا وضعیت منو یک رسیدگی بکنی. این کار تخصصیه، همچنان که تو بهداشت درمان میگن خود درمانی نکن، تو خمس هم میگیم خود محاسبه ای نکنید. برید دفتر مرجع تقلیدتون، آقا من کل حقوقم 1,000,000 تومان، ما 1.5 قسط میدم، من مایی 500 تومان کم دارم. خب هیچ، تو از حقوقات که چیه؟ هیچی نمون. خیلی خب، یه کار دیگه هم داری میکنی که زندگیت میچرخه دیگه. آره، الان تو خونمون 2 کیلو برنج داریم، 0.5 کیلو نخود، 0.5 کیلو عدس، لپه، ماش، تمام اینایی که داریم همش میشه 200,000 تومان، همش میشه 100,000 تومان. آقا اینا رو که نمیخوای به بدهیات بدی، نه. خب بس خمس همین خوراکیات حساب کن 20,000 تومان. میتونی یک جا بدی؟ نه آج آقا، من مایی 2,000 تومان میتونم بدم. یعنی اعلام آمادگی. یعنی من اگه یک روزی 200 میلیون تومنم درآمد داشتم، یک چهارمشو خمس میده، یک پنجمشو خمس میده. الانم که 2000 تومن بیشتر ندارم، نه اصلا 1000 تومن منتهی کاسم، 1000 تومن 200 تومنشو میخوام خمس بدم. عددش مهم نیست، اعلام آمادگیش میشه همون آمنو و تقویی که گفتیم،
همون مثالی که قبلا ما می‌زدیم، یعنی توی به این دور برگردون برسیم، برگردیم توی مسیر باشیم،
توی مسیر بندگی خدا بخوام قرار بگیریم، برای هر واجبی در حد توانم میرم اعلام آمادگی می‌کنم.
یعنی برای اون مهم باشه که حساب کتاب داشته باشه زندگی.
باورم کنم همچنان که نماز، از این پیام‌ها خیلی داشتیم، شما هم فرمودین، تایید کننده عزیزم می‌فرمودن که
بله.
نماز که خوندیم برکت اومد تو زندگیمون، خمس هم بدیم برکت میاد تو زندگیمون، زکات هم بدیم برکت میاد، ولی 1000 تومان یه نفر شاید خمسش بشه 100 میلیون تومان. من و شما یا آقای عزدم قسط، حالا من و شما که معلومه سال عزدم قسط باشین، میگن وضع ما خیلی خوبه،
بله.
صدامون هم از جای گم بلند شده، اونایی که حالا زندگیشون عزدم قسطه 1000 تومان داشته باشن، 1000 تومان و 200 تومانش باید خمس باشه. حتی میتونی بگی من الان نمیتونم همین 200 تومان رو بدم، خیلی خوب کم کم بده. پس هر واجبی
اگه دیگه بار نرفتن چی کوتاه نیومدن
چطور، هر واجبی اعلام آمادگی میخواد یک،
بله.
ادای واجب در حد توان میخواد
دو.
اعلام آمادگی میگم خدایا هر چی بیشتر به من بدی من پای کارم. ببین خدایا در حد یه ذره از دم قسطم دارم خمسمو میدم، من وزن بهتر بشه بازم خمسمو
میدم،
زکاتمو میدم، پا کارم، پا کار بندگیم هستم. اینو باور بکنیم، زمینی که باورم بکنیم، واجبات مالی که خدا نیاز نداره، که واجبات مالی برای موازنه اقتصادیه. عزیزی که ما 1 میلیون تومان خمس داری، شما اگه مثلا 20000 تومان هم خمست بشه، ما 1 میلیون تومان قسط داری، ببخشید 20000 تومان هم خمس بشه، اون کسی که یک پله از شما پایین تره شاید 20000 تومان بره کمک زندگیه.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشالله اگر وقتی فرصت شد میگیم اونایی که به واجبات مالیشون عمل کردن، چه اونهایی که زکات دادن، چه خمس دادن، چه اونهایی که در قرض الحسنه مساعدت کردن، انفاق کردن، چه تحولات بزرگی رو تو زندگیشون و از تجربیاتشون برای ما نوشتن، انشاءالله وقتی فرصت بشه اونها رو هم برای شما خواهم خوند. آقا در مورد لاک پرسیدن، گفتن سلام، هر وقت به امامزاده ها میری متوجه میشیم بعضی از خانم ها لاک دارن، وقتی تذکر میدیم میگن از مراجع سوال کردیم، با همین لاک و وضو و قصدشون رو هم انجام میدن و نماز هم میخونن، واقعا مراجع یا چون این فتوایی دادن که با لاک میشه قصد کرد و وضو گرفت یا خیر؟
مراجع زمینی ما که از این فتوا ندادن، نمیدونم حالا مراجع جای دیگه هستن از این فتوا دادن یا نه. اون چیزی که مراجع گفتن و من همینجا توصیه میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز، تو رو خدا مسئله رو خوب بگید، خوب بشنوید، خوب پخشش بکنید،
خوب منتقل بکنید،
خوب منتقل. فقط واجب وضوئه، اونم نه لاک انگشتان دست، نه خدای دست. فهمودن اگه پاهاتون انگشتای پاهاتون رو لاک زدید، ولی به اندازه یه انگشت جا برای مسح پا بود، لازم نیست مسح شما رو همه 5 انگشت پا باشه، به اندازه یه انگشتم جای مسح پا بدون لاک بود، وضوتون درسته.
حالا
مسح روی لاک، شستن روی لاک، وضوی روی لاک، غسل روی لاک اصلا درست
نیست.
نیست،
چون در غسل باید تمام بدن آب بهش برسه، لذا این محقق نمیشه دیگه. اگه اینجوری
لاک هم یه چیزی نیست که بگیم حالا مثل قیر کسبیده به بدن نمیشه کندش، بگیم وضوی جبیره بگیرن، نه، اگه نمیدونن چی پاک میکنه، این لاک پاک کنان و داروخونه ها دارن، ببرن پاک بکنن.
اینم بله کمک تخصصی ها جای ماندگاری به شما.
خدا
خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی خوب آقا، یه مورد تلخ، گفتن که سلام، همسرم اجازه نمیده من به دیدن مادرم برم یا حتی تماس بگیرم. 4 ماهه که خونه نشین شدم و تمام مشکلم همین مسئله است و مادرم بسیار گریان و ناراحته. آیا من گناهکارم در صورتی که شیوه های بسیاری جهت رفع مشکلم به کار بردم اما موفق نشدم؟ حالا تکلیفم چیه؟
من یقین دارم به این خانم نمیخوام توصیه بکنم، به 2 گروه دیگه میخوام تذکر بدم. این خانمی که 4 ماه تحمل کرده، معلوم میشه اهل صبوریه، بارکلا، خدا خیرش بده، و امیدوارم تصمیم شوهر ایشون بر این که ایشون منع کرده از رفتن خانواده خونه مادرش، از باب عزم به خدمتتون این نباشه که ایشون تو رفتن یه مقدار زیاده روی کرده باشه و اینقدر رفته باشه خونه مادرش که حق شوهرش رو کرده.
حالا این اتفاق افتاده،
حالا انشالله اینجوری نبوده باشه. اما دو تو توصیه میکنم، یکی به مادر این حاج خانم که دخترش رو نمیبینه و واقعا براش سخته، به هر طریقی که میتونه دخترش رو به صبوری دعوت بکنه. دیدن مادر و مادر بچه رو ببینه، مادر دختر و مادر رو ببینه خیلی خوبه، خیلی ثواب داره، خیلی هم برکت داره، خیلی هم شیرینه. اما حفظ این زندگی بالاتره. مادر فداکاری بکنه، ایثار بکنه به دخترش، به پسرش، این نمونه ها زیاده. پدر به دخترش، به پسرش توصیه بکنه به این شرایط سخت که منم میدونم سخته صبوری بکنه.
یعنی اشکال نداره اگه من نمیبینمت، ولی زندگیت مهمه.
زندگیتو نگهدار. شما مادرها، من زیاد دیدم، میگن مادر جون، دختر جون، بابا جون، شما با هم خوش باشید، ما هم شما رو ندیدیم، اشکالی
نداره.
شما با هم خوش باشید، شما تو زندگیتون با هم خوب باشید. نکنن آتش بیار معرکه نشن، به قول ما آتش رو پوفش نکنن، آتش رو شعله ورش نکنن، این زندگی رو به خاطر یه قصه از هم
نپاشن.
اما به این آقا میخوام یه توصیه بکنم. آقای بزرگوار، خبر داری چه تجارتی رو داری از دست میدی؟ بزرگوار، نمیدونی ما از خدمت به پدر و مادر چیزی بالاتر شاید داشته باشی. شما بستر، مگه خدمت به پدر و مادر چقدر شریعتی؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، بیشتر از اگه نیست. 30 سال خانم تو به پدر مادرش خدمت بکنه، تو به پدر مادر خانومت که پیغمبر فرموده پدر مادر تو هم حساب میشن خدمت بکنی، میدونی چه تجارتی کردی؟
همون ضربه در بی‌نهایت.
علیکی علیکی این مغازه به این قشنگی سر دونب شو. دیدید گاهی وقتا میگه آقا مغازه این بزرگی دونب شه، بهترین جای بازار رو بستی درشو؟ خودت که نمیرسی به مادر زنت خدمت بکنی، همسرت هم محروم کردی؟ که همسرت اگر با اجازه تو و تشویق تو بره، ثوابش برای تو هم حساب میشه؟ از این تجارت بخوای خودتو محروم کنی، بعد اسم خودمونو میذاریم عاقل؟ همین.
خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. بجای ماده بریم. خیلی خوب آقا، گفتن که لطفا این پیام منو بخونید با تشکر از برنامه خوب و مفیدتون. گفتن در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، آقای ماندگاری، بهره‌مندی از بیمه بیکاری و استفاده از وام‌های با بهره کم یه چیز مرسومیه و این موجب شده که مردم مبتلا به دریافت ربا و این گونه معضلات و مشکلات نشن. چرا این کشورها که حکومتشون فاقد بهره‌مندی از اصول مترقی دین اسلام هست، یعنی که اونها که حکومتشون حکومت اسلامی نیست، این امر رو به درستی درک کردن و دارن از قوانین دین ما استفاده میکنن و اون رو به صورت قانون درآوردن، ولی نه مسئولین و نه علمای ما به این موضوع در کشورمون کوچکترین اهمیتی نمیدن؟ آیا گفتن و نهی استفاده از ربا میتونه برای فرد گرسنه و بدهکار مثمر ثمر باشه؟ چه فایده ای داره؟ آیا غفلت از این مهم موجبات ایجاد دین برای ایجاد دین عذرخواهی میکنم برای مسئولین و علمای محترم در پیشگاه خداوند متعال نمیگردد؟ این پیام رو یک برادر رزمنده‌ای که گفتن من رزمنده بودم در دوران دفاع مقدس برای ما فرستادند و ارسال کرد. یکی از دغدغه های ایشون بود.
در برابر حرف حق باید هممون تسلیم باشیم. حرف درستیه. امیرالمومنین پیشبینیش رو فرموده بودن. الله الله فی القرآن لا یسبقنکم فی العمل به غیرکم. مراقب باشید به دستورات قرآن، به دستورات اهل بیت، دیگرانی که اسم مسلمان روشون نیست بر شما سبقت نگیرن. تو دین ما میگه اگه به پولی که خوابیده سود زیاد تعلق بگیره، کسی رغبت برای کار کردن با پول
پیدا نمی‌کنه،
همه میرن پولاشون میذارن به نزول ربا. من نمیخوام بگم همه عملیات بانکی ما نزول رباست، نه، اسمش اسلامیه بدون تعارف. بارها هم تو همین برنامه بنده گفتم، عزیز خودم آقای حسینی قومی فرمودن، عزیزان دیگه هم فرمودن، شکل تمام قراردادها اسلامیه، ولی به این قراردادها معمولا عمل
نمیشه.
اون چه که داره در جامعه ما اتفاق میفته اینه که میگن به پولهای خابیده داره سودهای آنچنانی داده میشود، به پولهایی هم که دارن کمک میکنن داره سودهای آنچنانی گرفته میشود. حالا من رقماشو خیلی وارد نیستم چون خیلی هم وارد توی قصه نخواستم هم که وارد بشم، البته وظیفه‌مون هم چون که ایشون میفهمد ما بگیم، باید هم بگیم. ما میخواییم بگیم اون چه که در کشورهای دیگه داره اتفاق میفته، برای سفرده ها هم دارن سود کم میدن، برای تسهیلات هم دارن سود کم میگیرند. من اینجا میگم حقیقت کار به اسلام نزدیکتره تا حقیقت کاری که در جمهوری اسلامی در اتفاق میفته.
یعنی اون چیزی که اونا در واقع دارن رفتار میکنن،
رفتار میکنن. مثل موضوعات دیگری که ما میگیم تو جامعه جوامع دیگه نظم داره رعایت میشه، فرهنگ کار، وجدان کاری داره رعایت. حضرت آیت الله العظما جوادی آملی، من که نمیگم، یه بزرگواری مرجع تقلید، میفرمایند که هیچ اشکال نداره بگیم دیانت در عمل داره تو بعضی از جاها بهتر از اینجا رعایت میشه، ولو انگیزه دینی نداره، انگیزه خدایی ندارن، ولی نسخه خدا و پیغمبر رو تو دنیاشون دارن رعایت میکنن، چون دنیاشون سالم تر میشه،
چون فهمیدن که به نفعشونه.
به نفعشونه. من همینجا میگم بر اساس درد این رزمنده عزیز، مسئولین اقتصادی مملکت، تا موقعی که سودها به سپرده ها اینقدر بالا باشه، سود تسهیلات اینقدر بالا باشه، چرخ اقتصاد اسلامی نخواهد گشت. برای همین قرآن گفته ربا جنگ با خداست.
این در واقع تولید تحت شعاع قرار میگیره.
یه بار دیگه من اشاره کردم، تسهیلاتی که به تولید میدند 18% دارن سود میگیرن تا 25%، سود تولید 15%، یعنی هر کی بره تو تولید 3% باقی داره. پس برای چی بره تو تولید؟ پولشو در بست بذاره تو بانک سودشو بگیره. یعنی ببخشید همه مردم بیان سود بگیر بشن، به تعبیر راست حسینیش نزول خور بشن، رباخار بشن. این سیستم بانکی ما ولو اسمش اسلامی، عرض کردم قرارداده هیچ اشکالی نداره، قرارداده همه قرارداده شرعیه، مضاربه، جعاله، مشارکه.
نکته اینجاست که چقدر به این قراردادها عمل میشه.
خیلی وقتا بی قرارداد. لذا شما میبینید الان همین الان که فیشای نجومی مطرح شده به بعض یا وام 800 میلیونی که آقای حسینی قمی اشاره کردن 350 میلیونی با 1% سود دادن، یعنی هیچی، به یه بدبخت بیچاره 10 میلیون میخوام وام بدم 25% سود دارن ازش میگیرن. این سیستم بانکی چرخ اقتصاد را اسلامی نخواهد چرخان، و قرآن میگه ربا نابودتون میکنه، نکنید. جمهوری اسلامی خودمون با دست خودمون نابود نکنیم خودمون رو. علما هم از این وضع بانک ها و بانکداری ناراضی هن، رهبری هم از این وضع بانکداری ناراضیه. شاید بگید آقا اگه رهبری ناراضیه چرا درستش نمیکنه؟ ایشون توصیه ها رو فرمودن، قواعد رو فرمودن، تذکرات رو فرمودن، اصول رو فرمودن، خب اجرا بشود. اجرا نمیشود.
انشالله اجرا بشه و انشالله روند اصلاح بشه که شاهد شکوفایی تولید و اقتصاد مملکتمون باشیم انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. حاجی ماندگاری دعا بکنند و هممون آمین بگیم انشاءالله از خدمتون مرخص بشیم.
امیدواریم خدای به حق محمد و آل محمد همه مردم و مسئولین، همون معنای جمهوری اسلامی که بارها گفتم، بخواهند که اسلام اجرا بشود. اسم اسلام هم نه، رسم اسلام اجرا بشود، خدا برکاتش بر زمین آسمان میریزه، و الا قحطی ها ادامه پیدا میکنه، گرفتاری ها ادامه پیدا میکنه. امیدواریم که طعم شیرین مسلمانی رو بیشتر بچشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی ممنون از بیننده های عزیزمون، شنونده های خوبمون. شنبه سال روز شهادت امام صادق علیه السلام هست، پیشا پیش تسلیت میگم شنبه انشاءالله به حضور جای آبدین خدمتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. سفر میکنیم به مشهد و رسام. متشکرم از شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا صليت على أحد من أوليائك.